Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. قبل از آن که بحث را درباره ملاک و منات حقیقت و صدق ادامه بدهیم، لازم هست که به مناسبت در گذشته استاد برجسته و فرزانه و اندیشمند عالی مقام حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه چند جمله ای را عرض بکنیم به پاس تجلیل از مقام علم و تقوا و عالم و خدمتگزاری به معارف اسلامی. به حق باید گفت که مرحوم آیت الله مصباح یزدی یکی از مفاخر حوزه های علمیه شیعه و از فرزانگان و متفکران برجسته جهان اسلام به شمار می روند و در زمینه های مختلف علوم عقلی و معارف اسلامی آثار بسیار ارزشمندی را از خود به جای گذاشتند، چنان که شاگردانی هم ارزشمند و لایق تربیت کردند. می توان حوزه های پژوهش ها و مباحث علمی و معرفتی ایشان را این گونه بیان کرد: در زمینه معرفت شناسی که ایشان به دنبال همان روشی که مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه به کار گرفتند، قبل از پرداختن به مسائل هستی شناسی، مسائل معرفت شناسی را مطرح کردند که در کتاب آموزش فلسفه در جلد اول این مباحث موجود هست و بایسته و شایسته است که دانشپژوهان و طلاب گرانقدر به آن مباحث رجوع کنند و استفاده کنند. در زمینه مباحث منطقی و به ویژه در حوزه فلسفه اولا و هستی شناسی که استاد مسلم و مسلط در فلسفه اسلامی بودند، هم در فلسفه مشاء و هم فلسفه اشراق و به ویژه در حکمت صدرائی که دروس بسیاری از ایشون هست، هم نسبت به کتاب‌های ابن سینا، مباحث فلسفه مشا و همچنین کتاب اسفار و در خصوص نهایت الحکمه علامه طباطبایی هم که هم دروسی دارند و هم کتابی که از ایشان چاپ شده به عنوان تعلیقی بر نهایت الحکمه که شرح و نقد کتاب نهایت الحکمه است. یک محور دیگر از مباحث ایشان فلسفه های مضافه که باید گفت از پیشگامان در این عرصه به شمار می روند در به خصوص حوزه های علمیه شیعی، ایشان جزو پیشتازان هستند در فلسفه حقوق و در فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق کارهای ارزشمندی کردند، پژوهش‌های بسیار مفیدی دارند که اینها آثارش هم موجود هست و قابل استفاده. یکی دیگه از محورهای مباحث و پژوهش‌های ایشان اخلاق و عرفان است که اخلاق اسلامی و عرفان اسلامی در هر دو زمینه مباحث ارزشمندی را ارائه کردند و بسیاری از آنها هم چاپ شده و موجود هست. و از محورهای بسیار مهمی که ایشان وارد شدند و وقت گذاشتند و تحقیق کردند معارف قرآن و علوم قرآنی است، یعنی هم در قرآن شناسی که مباحث مربوط به علوم قرآنی می شود درباره شناخت خود قرآن، و هم معارف قرآن که نوعی تفسیر موضوعی است درباره مسائل مربوط به معارف قرآنی. و از جمله محورهای مباحث ایشان اعتقادات اسلامی است که کتاب آموزش عقاید از کتابهایی است که به صورت متن درسی هم در حوزه ها و مدارس علمیه از آن استفاده می شود. محور دیگر پژوهش‌ها و مباحث ایشان حوزه رابطه علم و دین و عقل و دین است که اینها مباحث جدید در واقع کلامی است و معارفی است که در دوره های اخیر این مسائل هم در جهان غرب و هم در دنیای اسلام مورد توجه واقع شده و ایشان هم در آثارشان و در گفته ها و مباحثشان به این مباحث پرداختن و گفتارهای ایشان بعضن در یک مجموعه هم چاپ شده، مثلا کتاب رابطه علم و دین که مجموعه مطالب و مباحثی است که ایشان داشتند تنظیم شده و به چاپ رسیده است. و از محورهای مهم مباحث مرحوم آیت الله مصباح یزدی نقد مکاتب الهادی و سکولاریستی است که هم در ماتریالیزم، مکتب ماتریالیزم دیالکتیکیشان به صورت دقیق وارد شدن و نقد کردن، و هم مکتبهای سکولاریستی را که بخشی از اینها به مسائل و مباحث معرفت شناسی مربوط میشه و بعضی مربوط به حوزه فلسفه سیاسی است یا فلسفه حقوق، اینا را هم به صورت عالمانه و مشکافانه نقد و بررسی کردند. اینها میتوان گفت مهمترین محورهای و زمینه‌های پژوهش‌ها و تحقیقات و مباحث گفتاری و نوشتاری این استاد عالی قدر حوزه های علمیه شیعه به شمار می رود. و اما از نظر خصوصیات شخصیتی هم چند نکته است که به نظر می رسه اینها در خور توجهند و می توانند آموزنده باشند برای به خصوص طالبان علم و معرفت در حوزه های علمیه. از ویژگی های نگرشی و روشی و منشی ایشان یکی تعهد غیورانه و غیرتمندانه نسبت به اصول و معارف اسلامی است که بسیار ویژگی با ارزش و با اهمیتی است که انسان عالم دین نسبت به اونچه که مربوط می شود به اصول و معارف اسلامی متعهد باشه و غیرتمندانه برخورد بکنه، سهل انگار و بی تفاوت نباشه. دوم بصیرت و زمان شناسی است که در حدیث معروف امام صادق علیه السلام است که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عالمی که باید علاوه بر این که علم به دین دارد عالم به زمان باشه، زمان شناس باشه و دارای بصیرت باشه که چه آسیبهایی، چه مشکلاتی، چه چالشهایی برای جامعه دینی و اسلامی وجود دارد و نسبت به آنها موضع گیری بکند. و سومین ویژگی میتوان گفت درک درست از آسیبها و خطرها برای جامعه دینی و انقلابی و به ویژه انقلاب اسلامی که در مقاطع حساس ایشان تصمیم می گرفتند در اموری که مربوط می شد به سرنوشت نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. و یکی هم ویژگی چهارم صراحت در بیان و صداقت در گفتار و رفتار، یعنی هم صادقانه و هم صریح و بی پرده مطالب را بیان می کردن که روشنگری بکنن و حقایق را برملا کنن، مغالطه ها را آشکار بکنن و ترفنده هایی را که یا حیله ها و عوامدی را که باعث انحراف می شود اونها را بیان کنن، روشن کنن، روشنگری بکنن. در دورانی که تفکری بر جامعه ما حاکم شده بود تحت عنوان اصلاحات و افرادی بسیار بی پرده و بی پروا ارزش‌های دینی را هدف گرفته بودند و اهانت می‌کردند و اینها را تحت عنوان آزادی و آزادی خواهی و شعارهای به اصطلاح جذاب و گول زننده مطرح می‌کردند، می‌توان گفت این بزرگوار از پیشگامان و پیشتازان مقابله با این هجمه ها و شبیخون ها و انحرافات فکری و دگر اندیشی هایی بود که مطرح می شد. و این مجموعه در واقع هسته طرح ولایت را که راه انداختن و برای اینکه دانشجویان دانشگاه ها را تغذیه کنند از نظر معارف دینی در مقابل اون هجمه هایی که می شد علیه معارف اسلامی، و علاوه بر این خود این بزرگوار هم در دانشگاه ها حضور پیدا می کردند، از این دانشگاه به اون دانشگاه می رفتند و پاسخ به پرسش می دادند، پرسش های دانشجوها را و روشنگری و افشاگری می کردند و در حقیقت در خط مقدم این جهاد اعتقادی و دینی قرار داشتن. و از ویژگی های دیگر ایشان که میتوان نام برد قدرت و توانایی بالا در مقام اقامه برهان یا اونجا که لازم هست خطابه و اقناع و یا اونجایی که لازم هست جدال احسن، یعنی در حقیقت ایشان به این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن جامعه عمل پوشیدند، هم در مقام اقامه برهان بسیار تیزبین بودند و استدلالهای استواری مطرح می کردند. البته معنیش این نیست که آنچه که در این عرصه بیان کردن قابل نقد و مناقشه علمی نیست، مقصود اون سبک و اسلوب کار هست که به صورت منطقی و منظم و دقیق وارد بحث می شدن. و در مقام خطابه اونجا که مخاطبان ایشان خواص نبودن بلکه عموم بودن، برای عموم صحبت می کردند، از آیات شریفه قرآن یا از روایات یا از ادعیه که مطالبی را بیان می کردن بسیار شیوا و رسا به گونه ای که مردمان عادی هم کم سواد یا بی سواد هم می فهمیدن اینها را. من گاهی اصولا برخورد کردم با افرادی که دارای سواد مدرسه ای هم نیستن، اما یاد می کردن که مثلا ما مباحث ایشان را در ماه مبارک رمضان در فلان وقت که از تلویزیون یا از رادیو پخش می شد ما گوش می کردیم و استفاده می کردیم. بنابراین قدرت خطابی بالایی هم داشتن و در مقام جدال احسن هم بسیار توانمند بودن. فراموش نمی شود اون مناظره ای که ایشان با یکی از افراد در تلویزیون در چند جلسه ای داشتن و بسیار برخوردار از این در حقیقت قدرت جدال احسن با رعایت همه اون چیزی که در روایات بیان شده است در مقابله با طرف مقابل که انسان میخواهد مطالب او را به نقد بکشد، با تبسم، با بزرگواری، با حوصله، با صبر، با متانت، که اینها از آداب جدال احسن است که ائمه علیهم السلام به آن توصیه کردن. و حتی در یک بحثی هم که بنده صوتش را گوش می کردم در یک مناظره ای که بر مباحث مربوط به تکامل معرفت دینی مطرح شده بود توسط آقای دکتر سروش، ایشون یک مناظره ای دارن و حقیقتا در اونجا قدرت علمی و منطقی و جدال احسن ایشان کاملا نمایان. و ششمین ویژگی عبارت است از برخورداری از انضباط و انسجام فکری در تبیین و تحلیل مسائل علمی و فلسفی و اجتماعی. من حقیقتا تا اونجایی که آثار ایشون رو دیدم و یا بعضی از گفتارهای ایشون رو که استفاده کردم، یادآور اون انضباط و انسجام فکری مرحوم علامه طباطبایی است. خیلی منظم در طرح مسئله، تبیین موضوع و ورودشان و خروجشان در بحث و از بحث، بدون اینکه بخواهند به مباحث حاشیه‌ای و خارج از موضوع بپردازند، بحث‌ها را به صورت دستبندی و با انضباط و انسجام مطلوب و منطقی مطرح می‌کردند. در نوشته‌هاشون هم این کاملا این روش و این ویژگی مشهوده. و از ویژگی های روشی ایشان تواضع و فروتنی فوق العاده است که واقعا وقتی که انسان میبینه الان هم که بعد از درگذشت ایشان در کلیپ های پخش شده، برخورد ایشان با شخصیت ها چقدر متواضعانه است که در یک جلسه ای که نه در یک جای خلوتی هم باشه که جمعی حضور دارند، در یک مجلسی است، ظاهرا مجلس فاتحه و ختمی است، که ایشان خم می شود و دست حضرت آیت الله زنجانی را می بوسه و بسیار متواضعانه در کنار ایشان می نشینه. یا در یک تصویر دیگری که در کنار حضرت آیت الله سبحانی قرار دارن، چقدر متواضعانه سرشون رو پایین انداختن و تواضع دارن. در مقابل مقام معظم رهبری برخوردشون فوق العاده متواضعانه و فروتنانه و واقعا یکی از ویژگی های بسیار خصلت های نیکو و شایسته ای است که در ایشان نمایان بود. بنده یکی از اساتید بزرگی هم که بزرگواری که دیدم که بسیار بسیار متواضع بودن، مرحوم آیت الله شیرازی بود، انصاری شیرازی، که فوق العاده ایشان هم انسان متواضعی بودن و متخلق به این اخلاق ارزشمند و خصلت حسنه انسانی و اسلامی که تواضع و فروتنی است. و نکته بعدی یا ویژگی بعدی این است که ایشان از شخصیت‌های برجسته حتی اگر معاصر بودند، ابایی نداشتند که گاهی نام می‌بردند و تجلیل می‌کردند. گاهی در یک موردی من دیدم که از حضرت آیت الله جوادی عاملیشان تجلیل میکنه و در یک جایی یک همایشی بود برای بزرگداشت مرحوم علامه طباطبایی در تبریز. در یک سفری که حقیر هم توفیق داشتم اونجا بودم، در خدمت ایشان بودیم، ایشان حضور داشتن. جلسه که در واقع به عنوان استراحت تمام شد و ایشان که هم در خدمتشون بودیم، در یک جایی دانشجو آمدن و سوالاتی داشتن در مسائلی و ایشان اونها را پاسخ دادن و بعد از اینکه تبیین کردن از مرحوم استاد شهید مطهری نام بردن، یعنی مثل اینکه عنایت داشتن که این جوانها را به شهید مطهری ارائه بدن و بهشون توجه بدهند. فرمودن بله، این مطالبی که ما گفتیم مرحوم آقای مطهری اینجور بیان کردن و ما هم همین مطالب ایشان را عرض میکنیم. یعنی این نشان دهنده اون سلامت روحی و فروتنی و خصلت تواضع و تمجید و تجلیل از بزرگان و متفکران. و از ویژگی های ایشان همونطوری که قبلا هم اشاره شد، مجاهدت بی دریغ در مقابله با التقاط و دیگر اندیشی که عرض کردیم در اون مقطعی که به خصوص اندیشه های التقاطی و دیگر اندیشی مطرح شده بود تحت عنوان اصلاحات، و قبل از اینها حتی قبل از انقلاب اسلامی که احیانا مطالبی مطرح می شد تحت عنوان روشنفکری دینی، ولی ایشان نسبت به این افکار التقاطی موضع صریح داشتن، موضع گیری می کردن و روشنگری داشتن. و بالاخره دهمین ویژگی که ایشان در وجودشان بود، دور اندیشی و جامع نگری در امر مدیریت. یک مجموعه ایشان تأسیس کردن در واقع مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی راجع به دایره المعارف علوم عقلی که درباره منطق و فلسفه و عرفان و کلام، یعنی چهار محور علوم عقلی، منطق و فلسفه و عرفان و کلام، که برای هر یک از اینها کمیته های تأسیس شده بود و در اون کمیته ای که مربوط به کلام بود بنده اونجا در خدمت دوستان بودم، حضور داشتیم. و یک وقت ایشان این مسئله را مطرح کردند که، یعنی در واقع اون برادر بزرگواری که مدیریت این مجموعه را عهده‌دار بودند و به دستور مرحوم آیت الله مصباح یزدی، میگفتند که ایشان میفهمودند در این کارهایی که میکنید اینجور نباشه که برای زمان کوتاه و یک در واقع محدوده خاصی در نظرتون باشه، بلکه بلند نظر، آینده نگر باشید و یک کاری بشود که دیگه نیاز به تجدید نظر به این زودی نباشه، یعنی عجله و شتاب در این کار نداشته باشید. چندین سال برای مدخلیابی و اصطلاحات و اینها که ما گاهی در مشهد مقدس می بودیم و با جمعی از دوستان که اونجا کار می کردیم روی اینها، یعنی این نشان دهنده این است که در امور مربوط به آینده و پروژه های به اصطلاح جامع حالت شتاب زدگی و عجله نداشتن. و حتی ایشون نقل میکردن که میفرمودن حالا اینا به زمان ما هم دیگه نمیرسه، ولیکن برای آینده این کار باید کار جامعی باشه و به صورت شتاب زده و ناقص انجام نشود. این مجموعه ویژگی ها که همه هر یکی از اونها در جای خود نیازمند به تبیین و بررسی های بیشتری هست، اجمالا از این شخصیت یک شخصیت برجسته و فاخر در واقع ساخته بود و به هر حال یک سلمه است از دست دادن این گونه شخصیت ها، طبق اون روایت معروف که اذا مات العالم ثلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی. واقعا شخصیت ایشان از این گونه مصادیق عالمی است که اینجور بودند و در واقع همون عالمانی که قرآن تعریف و توصیف و تمجید میکنه، انما یخش الله من عباده العلماء، که از امام صادق میفرمایند عالم کسی است که قول و عملش با هم مطابق باشه و نه فقط اهل علم باشه بلکه اهل عمل باشه. مرحوم آیت الله مصباح مصداق روشنی از این گونه عالمان بودن، روحشون شاد باشه، خداوند او را مشمول عنایات ویژه خود و میهمان سفره و خان اهل بیت عصمت و طهارت به ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که این ایام ایام فاطمیه و شهادت آن بانوی عظیم و شأن است قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.